سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، قصاص دو نفر در ملای عام در ولایت غزنی واکنش های را به دنبال داشته است. سازمان عفو بین الملل در خبرنامه می گوید که طالبان باید اعدام ها را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند. در این خبرنامه که امروز منتشر شد، به نقل از لیف ویا ساکاردی، معاون موقت مدیر منطقه این نهاد برای جنوب آسیا، آمده است که سازمان عفو بین الملل مخالف اعدام به عنوان نقض حق زندگی است. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، دیروز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این سازمان شدیداً مخالف مجازات اعدام است و فکر می‌کند که ماهیت عمومی اعدام‌ها وحشتناک است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که از حکمان فعلی در افغانستان می‌خواهد که توقف مجازات اعدام را به عنوان گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. سر محکمه طالبان گفته است که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در ورزشگاه در شهر غزنی اجرا شد. برخی رسانه ها گزارش دادند که شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، با ولادیمیر پوتین، همتای روسیش، در مورد پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کرده. خبرگزاری ترند آذربایجان دیروز پنجشنبه گزارش داد که رؤسای جمهور دو کشور در دیدار خود در حاشیه اجلاس کازان در روسیه این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. افغان ترانس یک پروژه رای آهن است که کشورهای آسیای میانه را از نظر تجارت و ترانزیت با آسیای جنوبی وصل می کند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته بود که ازبکستان، افغانستان و پاکستان تصمیم گرفتند تا به زودی کار عملی این خط آهن از ترمز تا پشاور را آغاز کنند. انتظار می رود که این خط آهن شهر ترمز در ازبکستان را از طریق مزار شریف، کابل و جلال آباد به پشاور وصل کند. همزمان با این، حکومت طالبان خبر داده است که بازسازی خط آهن بین مزار شریف و ازبکستان آغاز شده. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که کار این پروژه با هزینه بیش از 6 میلیون دلار آغاز شده است. یک مرد 37 ساله افغان به اتهام 17 سال زندگی غیرقانونی در هند دستگیر شده است. اداره تحقیقات جنایی شهر ممبئی هند روز پنجشنبه اعلام کرد که این افغان با نام مستعار و اسناد جعلی در هند زندگی میکرد. پلیس هند دیروز پنجشنبه گفت که مسنون روز چهارشنبه در منطقه وادالای شهر ممبئی دستگیر شد. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه آینده میزبان نشست شماری از رهبران اروپایی و نمایندگان حکومت‌ها درباره اوکراین خواهد بود. قصر الیزا اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد که به مناسبت دو سالگی تهاجم غیر مواجه روسیه بر اوکراین، این نشست کاری فرصت برای تقویت همکاری بین شرکا به هدف حمایت از اوکراین خواهد بود. روسیه تهاجم نامواجه اش را به اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد که هنوز ادامه دارد. ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، از مجلس نمایندگان ایالات متحده خواست تا بسته کمکی به ارزش 60 میلیارد دلار برای کیف را تصویب کند. زلینسکی گفت که این کمک مالی به اوکراین قدرت می‌دهد تا از خود در برابر حملات نیروهای روسی دفاع کند. و در حملات صبح امروز جمعه، تیاره‌های بسرنشین روسیه بر اوکراین حداقل 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اردو و مقامات محلی اوکراین اعلام کردند که نیروهای دفاع هوایی اوکراین 23 تیاره از جمع 31 تیاره بدون سرنشین را در مناطق اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپروفروسک و خارکیف سرنگون کردند. با گفته اردوی اوکراین، اصابت پارچه های یک تیاره بسرنشین روسیه بر یک ساختمان در اودیسا 3 نفر را در یک منطقه ساحلی کشت. بازم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که همه خواهان بازگشت زنان و دختران در این کشور به مکاتب دوره ثانوی، پوهنتون، کار و زندگی عمومی هستند. خواست فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی چیست؟
طالبان مجبور بسازن، فشارهای لازم را بیاورن روی زی گروه.
در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از بازداشت 39 پناهجوی افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در ترکیه از سوی پلیس این کشور، خانواده های شمال از این پناهجویان با ابراز نگرانی در این مورد خواستار رهایی و برگشتشان به افغانستان هستند.
برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش بشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یک مقام ایالات متحده میگوید که اجماعی قوی در مورد منافع جمعی در افغانستان وجود دارد. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان پس از اشتراک در نشست دوحه درباره این کشور و بازگشت به واشنگتن در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که همه خواهان بازگشت زنان و دختران به مکاتب دوره ثانوی، پوهنتون، کار و زندگی عمومی در افغانستان هستند. در این حال شماری از دانش آموزان دختر محروم از آموزش در افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که ممنوعیت بر آموزش آنها را دور کند. بیشتر در این گزارش سحر لیوال.
در حالی که حدود یک ماه با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان باقی مانده است، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که همه خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان و برگشت زنان به زندگی اجتماعی شانند. او به روز جمعه در یک رشته توییت‌ها در شبکه اکس توییتر سابق خود نوشته که در مورد تامین منافع مشترک در افغانستان یک اجماع قوی وجود دارد. آقای وست که به تازگی پس از اشتراک در نشست دوحه به واشنگتن بازگشته از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد و قطر برای میزبانی نشست تشکر کرده است. در این حال شماری از دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز خواهان ادامه تعلیم و تحصیل در سال جدید تعلیمی اند. عاطفه و نمیرا، دو تن از این دختران ساکن در کابل، به رادیو آزادی چنین گفتند:
سال جدید تعلیمی پیش رو داریم و امیدوار هستیم که در این سال جدید دروازه های مکاتب برای دخترها باز شود تا آنها بتوانند به تحصیلاتشان ادامه دهند و دیگر خواست و یا خواهش نیست، بلکه حق ماست. ما حق خود را می خواهیم.
آرزو دارم که در سال مکتب های دخترها باز شود، دخترها درس بخوانه، پنتون بره، چون بچه ها تنها نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه.
حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اینکه آیا دختران در آغاز سال جدید خورشیدی اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را خواهند داشت یا خیر چیزی نگفته است. اما چند روز پیش شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در مراسم فارغ التحصیلی دختران از یک مدرسه دینی در کابل بار دیگر بر فراهم شدن زمینه آموزش به دختران در افغانستان تاکید کرد. او تنها راه پیشرفت را تحصیل دانست و علم را بر زن و مرد واجب خواند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از تعهد قاطعی در نشست دوحه برای کمک به افغان ها نیز صحبت کرده، گفته که در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان ها نگرانی های وجود دارد. توماس وست گفته که در این نشست در مورد اقتصاد تعهدات روشن افغان ها شنیده شد و تلاش های جهانی برای ارائه کمک های بشردوستانه به بیش از 26 میلیون افغان در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. او افزوده که هیچ کشور نمیخواهد با تهدید تروریسم از جانب افغانستان روبرو شود. او همچنان به اجرای ممنوعیت کشت خاشخاش از سوی طالبان اشاره کرده، گفته که بر اساس ارزیابی نهاد مربوطه سازمان ملل، کشت خاشخاش 95% در این کشور کاهش یافته است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه نیز اشاره کرده و با تاکید بر اینکه ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در ارتباط با افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، گفته که منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین المللی باید رهنمای چنین نشست‌ها باشد.
شنیدید که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که در مورد منافع جمعی در افغانستان اجماع قوی وجود دارد و همه خواهان بازگشت زنان و دختران به مکاتب دوره ثانوی، پوانتون، کار و زندگی عمومی هستند. این اظهارات وست در حال صورت می‌گیرد که کمتر از یک ماه به آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان مانده. آیا این تقاضاها بر تصمیم طالبان تأثیر خواهد گذاشت و طالبان مکتب‌ها و پوانتون‌ها را برای دختران بازخوان کرد؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از فرشته یعقوبی فعال حقوق زنان پرسیدم.
من میخوام بگم که این یعنی یک خواست عمومی هست، تمام مردم افغانستان نمیخواستشان هست، حتی خود طالبان. من بارها از زبان مسئولین امارت اسلامی شنیدم که اینا میخواین مکاتب باز بشه، اینا میخواین که زنا از حقوق کار و حق تحصیل و حق تعلیم برخوردار باشن. و همه از اینا چیزی که مطرح میسازم این هست که کسی به نام امیرالمومنین اجازه نمیده. یعنی همگی مردم افغانستان موافق به این مسئله هستن، اما یک نفر هست که امیرالمومنینه و امو فرمان از او مریول اجرا شده. متاسفانه من امیدوار هستم این صحبت ها، این نشست ها و این دادخواهی ها نتیجه بده، اما بازم تاکید میکنم که با وجودی که همه مردم افغانستان بیش از 2 سال هست دادخواهی میکنن، بیش از 2 سال هست صدا بلند میکنن، متاسفانه نتیجه نداده. و بارها به جواب من به عنوان یک شهروندی که همیشه دادخواهی کردم گفته شده که ما مجبور هستیم دستور امیرالمومنین اجرا بکنیم. حالا من نمیدانم چطور این گپ ها میتونه امیرالمومنین امارت اسلامی قناعت بده، چطور میتونه انمو فرمانی که فرمانهای متعددی که صادر شده و فرمانها لغو بسازد.
در کنار درخواست ها برای بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان، چه اقدامات باید صورت بگیرد که نتیجه به همراه داشته باشد؟
جامعه جهانی باید به خواست مردم افغانستان توجه بکنند، به خواست زنها و دخترای افغانستان توجه بکنند. باید طالبان مجبور بسازند، فشارهای لازم را بیاورند روی این گروه. باید یعنی دادخواهی همگانی وجود داشته باشه، باید مجبور ساخته بشن امارت اسلامی به پاسخگویی. این خواست مردم افغانستان از جامعه جهانی هست و نشست های متعدد بگیرن، اما با حضور داشتن نماینده های واقعی مردم افغانستان، نماینده هایی که از بطن مردم باشن، از جامعه افغانستان، از جامعه محروم افغانستان نمایندگی بکنن. اینی به عنوان یک شهروند خواستم هست از جامعه جهانی.
بونو یعقوبی، پیامدهای ادامه ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان چی خواهد بود؟
بسیار بد. همین حال افغانستان در یک شرایط بسیار بد به سر میبره، بحران، ما در بحران همین حال زندگی میکنیم و من فکر میکنم دیگه اگر همچنان ادامه پیدا بکنه این وضعیت، دیگه چیزی به نام افغانستان وجود نداره، کشوری به نام افغانستان وجود نداره، صرف انسانهای در زندگی میکنن که شاید اخلال بکنن جامعه جهانی و کشورهای دیگه و کشورهای همسایه. یعنی در جایی که تعلیم نباشه، تحصیل نباشه، حق کس مراعات نشه، در اونجا ما نمیتونیم اظهار بکنیم که انسانیت میتونه رشد بکنه و وجود داشته باشه. من فکر میکنم یعنی حال یک وضعیت بسیار بد هست، آینده که خب اگر همین رقم ادامه پیدا کنه که وابیلا هست.
از دید شما ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت چی تأثیرات بالای دختران و زنان گذاشته؟
متاسفانه می حالت ما نیمی از جامعه فلج ساختیم، نیمی از جامعه ما مبتلا به مریضی های روحی روانی ساختیم، اونا رو محصور کردیم در خانه ها، اونا رو زندانی ساختیم، از حقوقشان اونا رو محروم کردیم و اعتماد به نفس لازم از یک انسانی که نام از دختر و زن هست گرفتیم. پس باید بگیم که وضعیت خوبی ندارن، همگی انواع و اقسام خوشنشان همه روزه تجربه میکنن، اما از طرف دولت، هم از طرف خانواده و هم از طرف جامعه.
گفتگویی بود با فرشته یعقوبی فعال حقوق زنان. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. صدر اعظم اسرائیل طرح پس از جنگ غزه را ارائه کرده که به نوع خود اولین پیشنهاد رسمی بنیامین نتانیاهو دانسته می شود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. پلیس ترکیه ده ها پناهجوی افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور را بازداشت کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آناتولوی ترکیه، این پناهجویان در یک لوری میان صندوق های دستمال کاغذی مخفی شده بودند. خانواده های شماری از افراد دستگیر شده با ابراز نگرانی در این مورد خواستار رهایی و برگشتشان به افغانستان هستند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از بازداشت 39 پناهجوی افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در ترکیه از سوی پلیس این کشور، خانواده های شمار از این پناهجویان با ابراز نگرانی در این مورد خواستار رهایی و برگشتشان به افغانستان هستند. خبرگزاری دولتی آناتولوی ترکیه اخیراً گزارش داده که این پناهجویان افغان که در داخل یک لاری میان صندوق‌های دستمال کاغذی مخفی شده بودند، در ولسوالی چیلملی ولایت دوزجه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، تمام افراد بازداشت شده به اداره مهاجرت منتقل شدند و راننده لاری نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. خانواده های برخی از این پناهجویان میگویند پسرانشان به گونه قاچاقی در تلاش رسیدن به اروپا بودند. صدیق الله باشنده ولایت ننگرهار و پدر حبیب الله 18 ساله که اخیراً از سوی پلیس ترکیه بازداشت شده، به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
یولسم سیم که وبسیست و زما مال نشتم سر روپیم نشتم مکولا غوی زما
صفحه همین مکتب بود، گفت میروم ترکیه. من گفتم پول نداریم، اما او رفت. یک مادر ایران از آنجا به ترکیه رفت، به استانبول. من پول فرستادم که دوباره به افغانستان بیاید، اما همان شب آنها گیم زدند که از سوی پلیس بازداشت شدند. از مجبوری فرستاده بودیم، حال میخواهیم که رها شود. هم پدر و هم مادرش دیوانه شدیم. هر لحظه دعا میکنیم. بس الله رحمی
برخی افغانهایی که پیش از این نسوی پلیس ترکیه بازداشت شده ادعا می کنند که خاطرات تلخی از بازداشت و شکنجه نیروهای امنیتی این کشور دارند. رحمان حیدری 23 ساله یک تن از پناهجویان افغان که تجربه بازداشت و اخراج از ترکیه را دارد، به رادیو آزادی می گوید:
ساعت 12 به شب بود که پلیس ها هجوم کردند در خانه و تعداد 7 نفر ما را گرفتند، بردن با خود به بازداشتگاه. 10 نفر 12 نفر یک جدا زندگی می کردند و ما خودم یک دفعه از طرف از وا رد خوردیم که تقریبا 2 نفر از پلیس ها به مدت 7 دقیقه با ما برخورد کردن و خیلی لطکوب کردن ما را و حتی به کسا را به برق آمیدن. بسیار یک ظلم شکنجی خطرناک میکنن بالا افغان ها.
خواستیم در این مورد از سفارت افغانستان در ترکیه بپرسیم، اما پسرلی حکیم سخنگوی این سفارت به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این عبدالرحمن رشید معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه دلب سال روان گفته بود که حدود 1600 مهاجر افغان در زندان های ترکیه به سر میبرند. به گفته او از آغاز سال روان تا کنون نزدیک به 600 افغان از زندان های ترکیه آزاد و به کشور برگشت. این در حال است که کشورهای همسایه و منطقه از جمله ایران و پاکستان نیز اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را از کشورهایشان شدت بخشیده و مهاجران را که سند اقامت ندارند بازداشت کرده و به افغانستان میفرستند. بیشتر این مهاجران به ویژه در بیش از 2 سال اخیر پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به علت مشکلات امنیتی، بیکاری و تحصیل فرزندانشان مجبور به ترک افغانستان شدند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، پس از حاکمیت طالبان بیش از 2.8 میلیون افغان از کشورهای مختلف به گونه اجباری یا داوطلبانه به افغانستان برگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طرح پس از جنگ غزه را ارائه کرده که به نوع خود اولین پیشنهاد رسمی او شمرده می شود. در این طرح پیشنهادی آمده که اسرائیل بر تمام سرزمین های غرب اردن به شمول کرانه غربی و نوار غزه کنترل امنیتی خواهد داشت. همزمان تلاش های بین المللی برای توافق بر سر آتش بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس دوباره سرعت گرفته. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اولین پیشنهاد رسمی خود در مورد وضعیت پس از جنگ در غزه را ارائه کرده است. این سند را نتانیاهو دیروز پنجشنبه به کابینه امنیتی اسرائیل ارائه کرد و نسخه آن امروز جمعه به دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است. رویترز بر اساس این سند گزارش داده که اسرائیل می خواهد با کنترل امنیتی خود بر تمامی اراضی غرب اردن به شمول کرانه غربی اشغالی و نوار غزه ادامه دهد. این سرزمین هایی هستند که فلسطینی ها می خواهند که دولت مستقل در آنجا ایجاد کنند. در اهداف دراز مدت این سند طرح شده از سوی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به طور یک جانبه به رسمیت شناختن دولت فلسطینی رد شده است. نتانیاهو گفته که سازش با فلسطینی ها تنها از طریق گفتگوی مستقیم بین دو طرف امکان پذیر است، اما نگفته که طرف فلسطینی چی کسی خواهد بود. این پیشنهاد در حال مطرح شده که شاهدان عینی از ارائه حملات هوایی اسرائیل در جنوب نوار غزه خبر دادند. اگرچه تلاش ها برای برقراری آتش بس موقت بین اسرائیل و گروه حماس در غزه انجام می شود، اما گروه های امدادگر وضعیت بشری در غزه را بسیار ناامید کننده و وحشتناک خواندند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که هیئت به رهبری دیوید برنیا رئیس استخبارات نظامی این کشور یا موساد برای گفتگو درباره آتش بس جدید بین حماس و اسرائیل به پاریس رفته است. سازمان ملل متحد میگوید که در جریان جنگ بیش از 4 ماهه غزه بیشتر بخش های غزه ویران شده و بیشتر از 2,400,000 نفر ساکن این منطقه با قحطی، شیوع بیماری ها و مشکلات دیگر مواجهند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا مدعی است که از رسیدن کمک ها به غزه جلوگیری شده و درگیری های مداوم بر ارسال مواد کمکی تاثیر گذاشته است. همزمان وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است روز جمعه اعلام کرد که در جنگی که از 7 اکتبر آغاز شده بیش از 29,500 فلسطینی کشته و بیش از 69,500 دیگر زخم برداشتند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. اسرائیل میگوید که 130 نفر همچنان در گروگان گروه شبه نظامیان حماس در غزه هستند و گمان می رود که 30 تن از آنها کشته شده باشند. جنگجویان حماس در 7 ماه اکتبر پارسال بر برخی مناطق اسرائیل حمله کردند. 1,200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن نیروهای مسلح اسرائیل جنگ در غزه را آغاز کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان هرات میگویند که با وجود وعده های مقام های حکومت طالبان هنوز کار هیچ پروژه کلان زیربنایی در این ولایت آغاز نشده. بند آب پاشدان و پروژه های تاپی و تولید سمنت از پروژه های کلان در ولایت هرات شمرده می شوند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر.
اوی که نباشه چشمی که او نبود نده کجا میشه کشاورزی؟
عبدالرحیم در کریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات دیقان است. او امسال مجبور شده که تنها در 2 جریب زمین از 10 جریب زمینش گندم بکارد. این دیقان محلی مزرعه کوچکش را با آب زیرزمینی که توسط دستگاه انرژی آفتابی بیرون میکشد آبیاری میکند. عبدالرحیم میگوید اگر کار بند پاشدان در 20 کیلومتری شرق شهر هرات تکمیل میشد، او میتوانست در زمینهای بیشتر گندم کش کند. او نمیداند که مزرعش امسال حاصل خواهد داد یا نه.
نیاز امیر داریم که به خیر خوشی هر کات کرد بنده بستشن هر کات ساقوی دشته باشه همون رنگه و که دشته میشه باید به هر جوی برابر هم حق خو او ببوره تا به قصل قوریون و زندجون هر کات حق داره همی تا او بره تمیز و زمستون انا ما ایتا نیاز داریم ما ایتا کشاورزی میتونیم کرده حال اگه ما این گاری به خدا معلومه که همی کشاورزی که ما بکردیم از استفاده کرده میتونیم یا نمیتونیم.
در ماه ثور سال روان حکومت طالبان اعلام کرد که بودجه 11 پروژه کلان از جمله بند پاشتان تصویب شده و به زودی کار آن آغاز خواهد شد. در همان ماه عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مراسم آغاز کار تونل‌های بند بخش‌آباد در ولایت فرا دوباره وعده داد که کار ساخت بند پاشتان در ولایت هرات آغاز خواهد شد. اما با گذشت نزدیک به 9 ماه تا هنوز این وعده ها عملی نشده است. مقام های جمهوری مخلوع می گفتند که هزینه بند پاشتان 117 میلیون دلار آمریکایی است که ظرفیت تولید 2 میگاوات برق و آبیاری 13 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد. در ماه جوزا اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گفت که تا کمتر از 4 ماه دیگر کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. اما با گذشت 8 ماه تا هنوز هیچ خبری از آغاز کار تاپی نیست. تاپی پروژه است که انتظار می رود گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند. در ماه عقرب سال روان شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم افتتاح و اکتشاف معدن آهن ولسوالی قریان هرات وعده داد که در آینده نزدیک پروژه سمنت فعال می شود. اما با گذشت 3 ماه تا هنوز هیچ خبری از فعالیت این پروژه نیست. پروژه سمنت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت موقعیت دارد که در دهه‌های گذشته به علت جنگ و خشونت‌ها بخشی از امکانات این پروژه به سرقت رفته و بخشی هم فرسوده شده است. در ماه میزان سال روان وزارت معدن و پترولیم طالبان قرارداد پروژه سمنت هرات را به ارزش 142 میلیون دلار با مدت 30 سال با یک شرکت داخلی امضا کرد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه تا هنوز هیچ اقدام عملی در این پروژه نشده است. محمد رفیق شهیر کارشناس سیاسی در ولایت هرات است. آقای شهیر میگوید که تا هنوز هیچ یک از وعده‌های مقام‌های حکومت طالبان در زمینه آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در ولایت هرات عملی نشده است.
متاسفانه با وجود وعده‌ای که داده شده تا منظوری بودجه مثل پاشتان که اعلان کرده امارت اسلامی ولی عملا تطبیق نشده و کار ازش شروع نشده. پروژه سمنت هم اعلان شده ولی خب عملا افتتاح نشد. پی درست است که شاید مربوط 3-4 کشور است و او شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی باز هم وعده داده شده که حداقل تا ولسوالی گذره و داخل افغانستان داخل هرات میآید. متاسفانه که هیچ کدام از این به شکل عملی اجرا نشده.
شماری از شهروندان هرات از آنچه وعده‌های بی‌حاصل مقام‌های حکومت طالبان می‌خوانند انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر پروژه‌های زیربنایی فعال می‌شدند، آنان از بیکاری رهایی می‌یافتند و مجبور نمی‌شدند که به کشورهای همسایه مهاجر شوند. شیر احمد 25 ساله از باشندگان شهر هرات است که برای کار کردن به ایران دو بار غیرقانونی به این کشور رفته و هر دو بار در مسیر راه از سوی پلیس ایران دستگیر و به کشورش بازگردانده شده است. شیر احمد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر این پروژه شروع شه، اگر این کارهایی که به مراد خود ما نشمانه مثل همسه تپی و مثل پروژه سمیت و مثل چند تا دیگه، اگر به مراد شروع شه ما جوانا نیازی نداریم که بریم به خارج بریم کارگری مردم بکنیم، مزدوری مردم بکنیم. همین جیم کشور خود خرابات میکنیم، میتونیم برای کشور خود رو خدمت بکنیم دیگه. کشور خود ما آباد میشه، زندگی خود ما آباد میشه، نه پیش پیار خونه پیش مادر خود داریم، همین جگه کار و زندگی ما هم برابر میشه، به پیش فامیل خود هم هستیم.
اما مقامات محلی طالبان در ولایت هرات به تکرار وعده هایشان پافشاری می کنند. نصار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در ولایت هرات در این زمینه می گوید
در سال نو همه ما شاهد آغاز کار پروژه های کلان در ولایت هرات خواهیم بود. با آغاز کار این پروژه ها نه تنها هرات بلکه اقتصاد افغانستان رنگ دیگر به خود خواهد گرفت.
یو بل رنگ پیدا کی.
عبدالرحیم میگوید که مقامات حکومت طالبان به جای تکرار وعده هایشان هر چی زودتر کار این پروژه را آغاز کنند تا در کنار فراهم شدن کار به جوانان فرصت رشد زراعت و اقتصاد افغانستان هم فراهم شود.
پیام ها و نظریات شما.
کار نبار نمی‌دونیم وردن چه رقم دولت چه رقم حکومت ما فلان قندهار است هیچ مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. ما به خاطر می کار و حقوق زن می گفتم. من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیزی شود و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شود با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچا بیا گیم زده و امی پابجی زده بیخی حساب خود از دست داده، شو میشینن ننه ما تو پابجی میزنن، روزا میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتکای خرد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است، و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. قصاص دو نفر به روز پنجشنبه در ملای عام در ولایت غزنی واکنش‌های را به دنبال داشته. سازمان عفو بین الملل در خبرنامه امروز گفت که طالبان باید اعدام‌ها را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند. پیش از این استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که این سازمان شدیداً مخالف مجازات اعدام است و فکر می‌کند که ماهیت عمومی اعدام‌ها وحشتناک است. زلزله نسبتاً خفیف صبح امروز بخشای از ولایت قندوز را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفت که شدت زلزله 4.6 درجه ریشتر بود. تا حال در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد چیز گفته نشده. برخی رسانه ها گزارش دادند که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با ولادیمیر پوتین رئیس همتای روسیه‌اش در مورد پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کرده. افغان ترانس یک پروژه رای آهن است که کشورهای آسیای میانه را به آسیای جنوبی وصل می کند. یک مرد 37 سالی افغان به اتهام 17 سال زندگی غیر قانونی در هند دستگیر شده. اداره تحقیقات جنایی شهر ممبئی هند به روز پنجشنبه اعلام کرد که این افغان با نام مستعار و اسناد جعلی در این کشور زندگی می کرد. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به روز دوشنبه آینده میزبان نشست شماری از رهبران اروپایی و نمایندگان حکومت‌ها درباره اوکراین خواهد بود. قصر الیزا آخر روز پنجشنبه اعلام کرد که به مناسبت دو سالگی تهاجم غیر مهاجر روسیه بر اوکراین این نشست کاری فرصت برای تقویت همکاری بین شرکا به هدف حمایت از اوکراین خواهد بود. و در حملات صبح امروز تیاره‌های بسرنشین روسیه بر اوکراین دست کم 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حختری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است که ما طب مالجوی را خلاص کردیم. دیگه در همین در بخش HIV پروژه کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم، زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم، دیگه فعلا هم در حالت هجرات در یکی از بخش های تداوی با پروژه
HIV AIDS سر کار دارم. دکتر صاحب چیگونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی؟ یکی از انتخابایشان دکتر است، یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم همه را پرسان کردن خواهشت چه که چی میخوایی شوی؟ خودت با وجود که قدر چی نداشتی میگفتی که ما دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت من علاقه مندی به طب و طبابت، من علاقه مندی به ای داشتم که من قطع انسان ها باید سرکار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم، میگفتم من روزی شوم که بخیر من دکتر شوم، برم انسان هایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او حتی من طرز گفتار من هم درست نبود که من باید بگویم که من برم مریض ها رو صحتمند بسازم، اما می گفتم نه، من برم کار کنم که نمی مردم که نمی مشکل داره مریض هستن، این نمی مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت من می دین، حتی من در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی که اونا اولادای خود میگه درس بخونین، اونا میگه برین درس بخونین که دکتر فریده وار شوین. کسایش که مثلا چی میکنن میگه درس بخونین که خالد وار شوین، کسایش مثلا میگه حمید وار شوین. یعنی اونا مرا مثال میدن. من شبای تاریک افغانستان بر خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. من پیسه خود جمع میکردم، شم میخریدم، شام به خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم، چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش. من شام میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد، او وقتا من او رو میخریدم، بر خود جور میکردم، در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم، انداختم درس خواندم، مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجا رفتن نتونستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم، فعلا درس خود تحصیل خود اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین، آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به مهاجرت هایی که کردن از یک ولایت به دیگه ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتونستن، اما آرزویشان ماندن و بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتونسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همین یک روز همین خواهش خود خودشان گفت، میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت هم میبینم تو، من شباهت مادرم هم دارم، میگه احساس نمی کنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. اقت حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برام، پانتون برام، لباس برام خریدن، مصرف لباس، مصرف قرطاسی باب مکاتب، این همه درس و تحصیل را خواندم که به یک جای رسیدیم که امروز از او یک فایده به دست میارم. حمایت پدر مادرم بیشتر بودن.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
شنونده مهمان آزادی است و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب، اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرهایت بگو، چند خواره و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواره هستیم، 4 برادرها هستیم. خوار کلان معلم هستم، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست زن رفت، اونا هم در خانه هستن. خوار دومم که هست و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمی کنه. دیگه بخش خوار سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خوار چهارمم که هست او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا بی سرنوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در بای یکی از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خوانده. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همیشان در مصروف شغل آزاد هستن. یه در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیل منه که حقیقت بر تمام قوم خود من تاثیر گذار هستم. من موبایل خود نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، به خاطر که سر شب پس شب 24 ساعت دارم از زنگ میه و پرسان میکنن. حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نه میگیرم، به خاطر هزی که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که از صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت ها. وقتی که میبینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه های پنتون ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی اس میکنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکر گذار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تاثیر گذار هستن، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد به ازدواج میده، اینا رو میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. اگر سوچ و یک فکر به ذهنم میاد، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینیم یا چی کار کردم میدانم. حتی من همراه از اونا خیلی گپ میزنم، و از خاطرات خود میگم، بر از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی یک تجربه شده بود. دوباره پس مکتب مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنید؟ چی تعداد زن دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مونده؟ خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم، خدای خدا شکر گذار میشم، میگم الهی شکر که ما بی سر نوشت نموندم. اگه قسم من میموندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، ما خودکشی میکردم، چون ما علاقه بسیار شدید داشتم. عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مسلک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان من ایس یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما رو جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاه ای بود، یک دمیجیریان کرونا، دمیجیریان کوید 19، البته کرونا، یک مریض از چپاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته از میجیریان کرونا رو برتون قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خون استی؟ برای فرمیال که شفاخانه کرونا آمدیم، خانم ما جواب دادن دیگه. خب خداوند میگه، خداوند خودش میدانه، مگر دیگه زیاد جیگر خون بود این نفر. گفت زده اما تا نمیتونیست، شاید که سبا نفسش برای یا شو نفسش برای من، یه اولادای من یا کجا ببرم. خو امرو یزی، یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینه می دکتر است. خب نفتم خیلی شما آورده میتونین شا بیارین شا امتو گفه اونه درست میارن. ایره ها آوردن، برازید مامات گرفتیم، دوایی که از نظر ما زهیه کرده بودیم به جریان کرونا برازی خانم دادیم، بیافتیم توکل به خدا جان. شبخانه کرونا خود کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است، توکل به خدا. خوب اکسیژن بند بدیم، هم تمام پروسیجر بالای مریض تدست دادیم. مریض نسبتا از وقت خوبتر شد، گفت خیخانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما براتون زنگ میزنیم دیگه، سیسته ببریم. مریض بردن، من تمام شب بسیار جگر خون بودم، نصف مال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایی بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد. زنگ آمد امی چت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه من سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواب حضور از امی خواب قیل کرده ماج کرده ماج کرده ماج کرده. یعنی او هیچ وقت خوشی از دلم نمیره، یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو برای من این مسلک دادی، عطا کردی، مرا واقعیتش دیدی و ما توانایی رو پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفاخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. ما تا هنوز یه هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفاخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای 2 بجه شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه، سیسون ما خبر می گرفتیم. اندن دروازه یک سرصدا شد، رفت ماموس رو سعی کردم که چی گفت است، کارگره پرسان کردم چی گفت است حالا جاندان دروازه. گفت دکتر صاحب کدام مرد دخترک خدا بوده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ریسفید دخترک دمی طفلت می رو آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر دیگم تو زفت کدم می رفت طرف پایان پدر این زکم کدیم کلایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا طفلک چی کده؟ همین دمی روی چی مان؟ بستر میز ماینه مان. تا کمی طفل سعی کردم گفتم کاکا این طفل چی کرده؟ گفت دکتر صاحب سرازی تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود. تا هنوز برام مشکزنش برام سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سر کار دارین. از این بر ما بگوین که خدمات صحی در افغانستان منعیس از این که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات صحی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها، بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما هم جاور ما و شما نه، در افغانستان اصلا خدمات صحی یا ارزی خدمات صحی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قری از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل فکر کنین که در 100 فامیل هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که در او یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر، 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنه؟ 400 نفر فامیل است در 400 در یک قریه. 400 نفر مثلا ما شما ایزایی 1020 نفر میشنیم، 1200 نفر 1200 نفر در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمی کنن. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است. مراکز صحی نیست. تعداد دکترهای زنانه به خصوص روز به روز کم شده. اکثر متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان از خدمات کنه. بنابرای که اولادشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترهای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تحصیل گذار باشن، اونا هم نیستن، نمیتونن. در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شوه؟ قابله هست کجا پیدا شوه؟ مراکز صحی ما اصلا اقدر کفایت نمی کنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی آنقدر نیست که بر تمام مردم کافی باشه. باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت صحت‌نامه امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سطح سواد دخترها بلند بره، دکترهای زنانه را بیشتر بسازن، دکترهای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم بلند برن، راه های مواصلتیست با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در ولسوالی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها. تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
فرشته نگاستم، باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختری است. به گفتگوی خود ادامه میتیم. در پهلوی از این که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود است بر مردم به خصوص بر زنا، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنن که مردای خانواده یا خانواده ها زنا را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به چهار ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
نه در این مورد برتان یک مثال زنده میتم. خانم نگاه تقریبا یک سه ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت ها بگویم یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلدین یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این الک پروسیجر اثر ازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود. خوشویش و شوهرش مریض در شفاخانه نمی بردن، دمی مرکز صحی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز صحی مطابق همو گفته های مردم یا گفته های خودشان دمی ولایت دمی کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود، اشتقشان مرده بود، اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانمش شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من تو را طلاق می تن. خوشویش ها می گفت که چرا که پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می تن. 9 سال بعد صاحب اولاد شدی، اشتقت از بین میره یا طفلت از بین میره، میگه تو را نمیبریم. این را میبرده پیشم و دایه محل خودش پرسیجره خود انجام میداده و جورستی گفته و خلاص و نامتون نوم آشته کرده در طفل بدن مادر رشد کرده تا به هندازه کینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر میکردین که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایه امینیتیک میگن یا پوش که طفل در داخل از او هسته او کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود. طفل به اندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم. خب طفل نجات داده نتانستیم، از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات اینمی 100% در تمام جای افغانستان هسته فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاینای خانه به خانه داشتیم، مثلا بروشور می گرفتیم، نفرها رو تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا و قصبات می رفت، از طریق زنهای شورای محل بودن، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات به وجود میه، اگر پیش دکتر ببرین اینی مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم هسته که ما باید اینا کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، بر یک دکتر بر یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میه که بسیار زیاد شدید می باشه یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتانه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتانه بره در مرکز صحی مراجعه کنه، دیگه امی کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار میکردیم، سر روح روان ننو کار میکردیم، سر در مساجد ادلایه میدادن، خود ملای ماما میخواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسینای خود پوره بگیره، خانمایتان مثلا شما میبرین در اون جایتون نیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمیتونیم که موفق باشه.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از امرویتان. با رادیو آزادی بمانید.
گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرد. شخوکه هدف نوا که مشگونم کرد، فرش خوکه هدف نوا که مشگونم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرده، بدخشانم کرد، لاله تیرو به تو مات کنه، بدخشانم کرد.